بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در گذشته ما چهارشنبه های حدیثی رو عنوان میکردیم قبل از شروع درس، بنا به پیشنهاد بعضی از عزیزان، مخصوصا جناب آقای نامدار، چون تأکید میکردن که یه حدیثی خونده بشه. دیروزم باز تذکر دادن که فراموش نشه. حالا یه حدیث میخونیم انشاءالله برای تیمون و تبرک. در احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه، به اسناده عن ابی محمد الحسن ابن علی بن العسکری، از امام 11 امام عسکری علیه السلام نقل میکنه، قال امام فرمودن که قال جعفر ابن محمد الصادق، امام عسکری از امام صادق نقل میکنه، علما و شیعتنا مرابطون، امام فرمودن که علما شیعیان ما مرزبانان هستند. مرابط اون لشکری، قسمت از لشکری رو میگن که در مرزها مستقر هستند، به قول ما در خاکریز اول سر مرز حراست از مرزها میکنند، اینا رو مرابط میگن. علما و شیعتنا مرابطون فالثقر الذي يلي ابلیس و افاریته، ثقر با فیس نقطه و غین، فالثقر الذي يلي ابلیس و افاریته، ثقر اون بخشی از مرز رو میگن، اون قطعه ای از مرز که خوف نفوذ دشمن از اونجا هست، کل مرز رو حراست میکنن، اما بعضی جاش هست که راه آمد و رفته که خوف این هست که نکنه دشمن از این جاها نفوذ بکنه. خب اونجا خب مهمتره و بیشتر باید مرزبانان دیدبان بذارن، حراست قوی تری اونجا داشته باشن. علما و شیعتنا مرابطون، اینا مرزدارانی هستن. در کجا مستقرن؟ فی الثقر الذی یلی ابلیس و افاریته، در اون قطعه از مرز که راه نفوذ دشمن هست، که اون طرف مرز شیطان و افاریت شیطان، افریت ها، افراد خبیث و پلیدی که همدستان شیطان هست. یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا، علما وظیفه‌شون، رسالتشون اینه که یمنعونهم، در اون مرزها مستقرن و مانع هستن، من میکنن شیطان و شیطان صفتان را از خروج، حمله کردن بر ضعفاء شیعتنا، و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعتهم نواصب، مانع میشن از خروج شیطان بر ضعفاء شیعیان ما و از تسلط شیطان و تابعینش بر شیعیان ما، و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعتهم نواصب، پیروانش، از این که مسلط بر شیعیان ما باشن حفظ میکنن. الا بعد میفرماد الا آگاه باشید، فمن انتسب لذلك من شیعتنا، هر کس در یه همچه مقام و منصبی قرار بگیره، من انتسب لذلك، کسی که در مقام یه همچه دفاعی در یه همچه جایی قرار بگیره، من شیعتنا کان افضل ممن جاه در روم و ترک و خزر. یه همچه مجاهدی، یه همچه فقیهی، یه همچه عالمی که در یه همچه جایی حفاظت میکنه از شیعیان ما، این افضل است از کسی که مجاهده میکند، مبارزه میکند با روم و ترک و خزر که اینها دشمنان سرسخت اسلام بودند. کان افضل ممن جاه در روم و ترک و خزر الف الف مره، هزار هزار برابر این مجاهد، این فقیه عالم از اون مجاهد و مبارزی که مرزبان هست، این افضله، شرافتش بالاتره. بعد تعلیل میاره، چرا میگیم این مجاهد، این کسی که داره در عرض کنم که مرزها حفاظت از شیعیان میکند از دشمنان دین ابلیس و یارانش، چرا این افضل از اون مجاهدی است که تو مرز داره حراست میکند از هجوم دشمن و نفوذ دشمن به خاک کشور؟ چرا این هزار هزار برابر افضل؟ تعلیل میاره، میفرماد بله، لأنه یدفع عن ادیان شیعتنا و محبینا و ذالک یدفع عن ابدانه. فرقش این دوتا مبارز اینه، این فقیه مبارز دفاع از فکر شیعیان ما، از عقاید شیعیان ما میکنه، مرزبانیست که نمیذارد شیطان و افاریت شیطان در افکار شیعیان ما، در عقایدشون هجوم بیارن و از بین ببرن. یدفع عن ادیان شیعتنا و محبینا و ذالک، اون لشکر و مرزبانان خارجی اونا، یدفع عن ابدانه، اونا از بدنها، که نکنه دشمن حمله کنه، جراحتی وارد کند، زخمی وارد کند، تیراندازی بکند، کسی رو بکشد، از بدنها دفاع میکنند. اما این علما دفاع میکنند از ادیان، از اعتقادات، به تعبیری مرزبانان فکری شیعیان هستند. افکار اونها، دین اونها، عقیده اونها را از حملات و هجوماتی که شبه افکنها و عرض کنم که افاریت ابلیس، واقعا همون شیطان صفتها، این شبه افکنی ها را میکنن، اینا شیعیان را حفظ میکنن. ببینید اینجا مقایسه میکنه پیغمبر یا امام صادق علیه السلام، مقایسه میکنه فقها و علما رو با مرزبانانی که در سنگر خط مقدم هستن. اونا دیگه خطرناکترین جا رو دارن حفاظت میکنن، حراست میکنن. این سنگرنشینان رو، فقها رو با اونها مقایسه میکنه و در این حال فرماد اینا هزار هزار برابر افضل از اونا هستن. جهت شمین است که اینا مرزبانان فکری شیعیان ما هستن، عقیده اونها، دین اونها، ایمان اونها را از هجمات و از عرض کنم که حملات دشمن حفظ میکنه. در یه روایت دیگر باز یه مقایسه دیگر میکنه با عباد زمان، علما رو مقایسه میکنه اینجا با مجاهدین با مرزبانان، اونجا مقایسه میکند با عباد و اونایی که فقط تنها کارشون عبادت هست، و باز هزار هزار برابر این عابد و این عالم و از اون عابد افضل میدونه. این روایت هم میخونیم و انه علیه السلام باز از همون امام امام یازدهم بل اسناد المتقدم قال، این اون دفعه از امام صادق نقل کردن، امام عسکری، اینجا قال موسی بن جعفر علیه السلام از امام موسی کاظم نقل میکنه، فقیه واحد ينقذ یتیما من ایتامنا، یک فقیه که انقاذ بکنه، نجات بدهد یتیمی از ایتام ما را. یتیم شیعیانشون رو تعبیر میکنن به ایتام آل محمد، علتش هم همینه که میفرماد المنقطعین یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، اینا یتیم هستن شیعیان ما از باب این که جدای از ما هستن، دور هستن از ما، هم دسترسی به ما ندارن و دسترسی به مشاهده ما، دیدن ما ندارن، نمیتونن بیان پیش ما، دسترسی ندارن، نمیتونن ما را ببینن. لذا میگه مثل فرزندی که پدرش رو از دست داده، دسترسی به پدرش نداره، نمیتونه پدرش رو ببینه، اونو میگیم یتیم. به این ملاحظه اینا رو یتیم میگن، چون دسترسی به امامش رو ندارن. فقیه واحد ينقذ نجات بدهد یتیما من ایتامنا، که این یتیم به اعتبار این که المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، به تعلیم ما هو محتاج الی، نجاتش بدهد. چه جور نجات، چه جور انقاذ بکنه؟ به تعلیم ما هو محتاج الی، نیازهای علمی و فکریشو برطرف بکنه، احتیاجات دینیشو، احکامشو، مسائلشو، اعتقادیاتشو، اخلاقیاتشو تعلیم بده. به تعلیم ما هو محتاج الی، این عرض کنم که فقیه اشد علی ابلیس من الف عابد، این فقیه تحملش برای شیطان چقدر میتونه یه همچه عالمی رو تحمل بکنه؟ فرماد این تحملش برای شیطان از هزار عابد بیشتره، برای شیطان سختره، نمیتونه زیر بار بره، تحمل بکنه. اشد دست علی ابلیس من الف عابد، هزار عابد و شیطان میتونه تحمل کنه. ببینه اینا تمام شبانه روزشون رو دارن صرف عبادت میکنن، وقتشون رو وقف عبادت کردن، شیطان میتونه تحمل کنه، اما یک فقیه عالم رو نمیتونه تحمل کنه. اشد از علی ابلیس من الف عابد، چرا؟ باز اینجا تعلیل میاد، لأن العابد همه ذات و نفسهی، فقط عابد تمام همش اهتمامش نجات خودشه، ذات نفسهی، میخواد خودش رو نجات بده، داره نماز میخوند، عبادت میکند، ترک گناهان و معصیت ها رو میکند، ورعی داره، تقوا، همه چی داره، اما فقط خودش رو نجات میده. لأن العابد همه ذات نفسهی فقط، و هازا این عالم همه مع ذات نفسه، نه اینکه خودش رو فراموش کرده، اهتمام به نجات خودش داره، همه مع ذات نفسه ذات و عباد الله و امائه، اهتمام دارد به دیگران، عباد الله و امائه الله، مردان و زنان بندگان خدا رو میخواد نجاتشون بده. و لینقذهم من ید ابلیس و مردته، این همش این است که بندگان خدا رو نجات بدهد از دست شیطان و یاران او، مرده شیطان یاران او، اونا اینکه کارشون کار شیطانی است. فلذالک، چون این همش نجات مردم و بندگان خدا هست و او فقط میخواد خودشو نجات بده، فلذالک هو، این عالم، افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابد، این در شرافت بهتر از عند الله از هزار هزار عابد و هزار هزار عابد. این دو تا روایت، دو تا مقایسه شده توش، یکی فقیهی که در مقام مجاهده است داره جهاد میکنه، دومی فقیهی است که در مقام نجات بندگان خداست، کوششش این است که افکار اونها، احکام اونها، عقاید اونها، اخلاقیات اونها رو عرض کنم که رو به راه بکنه. یه همچه فقیهی در مقایسه با مجاهدین، اونم مجاهدینی که در مرزها و خط مقدمند هزار هزار برابر افضله، و این فقیه از اون عابدی که تمام وقتش صرف نماز و به پاداشتن شب تا صبح عبادت و روزها روزه و عبادت، از هزار هزار عابد افضله. اما نکته‌ای که در هر دو هست این است که تنها مقایسه نمی کند عابد را با مجاهدین، عالم را یا عالم را با عابد، در اونجا قید می زند عالمی که مرزبان ادیان است، دین مردم را داره حفاظت می کنه، اینجا اون عرض کنم که عالمی که این در مقام همت می کند برای در مقام نجات عرض کنم که شیعیان هست و بندگان خدا هست. فقیه بالاخره مجاهد و کوشش کننده در مقام نجات مردم و هدایت مردم، ارشاد مردم، یه همچه مقامی داره، مقام خیلی بالاست. و انصافاً این عصر، عصری که ما هستیم، عصر این جور مجاهدات هست. شما ملاحظه میکنید این شبه افکنی هایی که تو این روزنامه ها، تو این مجلات، تو این عرض کنم که رسانه های گروهی پخش میشه، مخصوصاً امروز که دیگه به قول آیون دنیا یک دهکده شده و با این وسایل ارتباط جمعی، این شبکه های اینترنتی، ماهواره‌ای، همه جا نفوذ کرده و یک مباحثات میذارن، یک نمیدونم عرض کنم که برنامه های میذارن، شبه های افکنی میکنن که جدن نیاز به این هست که حوزه علمیه و فقهای ما، علماء ما، طلاب ما در مقام مبارزه سرسخت با این شبه افکنی ها و با این کارها باشن. خب یه جهت مقدمش این است که در مقام مطالعه، در مقام درس و بحث، یه بخشی از مطالعات و مباحثاتتون رو برای فراگیری عرض کنم که اینجور امور بگذاریم. فقط اگر اکتفا کنیم به همون درس و بحث متداول سنتی حوزه، از اونا عقب میمون. یه وقت بود این شبه افکنی ها نبود، کم بود. در این حال شما ملاحظه کنید علماء بزرگ ما از صدر اسلام، از صدر زمان غیبت، امام زمان ارواح ناله الفدا، مثل مرحوم صدوق کلینی، مرحوم مفید، اینا واقعا در مقام بودن که در همون زمان خودشون اون شبهات مهمی که رایج بوده کتاب نوشتن. از همون وقت در مقام بودن ببینن چه شبهی بیشتر تو اذهان مردم هست. تا برسد به زمان متأخرین و مرحوم مجلسی چه کتابهایی برداشت در مذمت صوفیه و عرض کنم اینا که اون وقت رائج بود، اخباری ها و اینا چقدر همت کردن برای این. حتی مرحوم مجلسی کتابهای فارسی برداشت نمیشه با اون مقام علمی. ببینید چقدر کتابهای فارسی اون وقت مرسوم، یعنی مشهور شده بود، معروف شده بود که در خیلی جاها مثل بحرین و این خلیج و جاهای دیگه میگفتن دین شیعه رو میگفتن دین مجلسی، دین مجلسی این مشهور شده از بس این کتاب ها و تعریفات ایشون نشر پیدا کرده بود بر اون چه نیاز هست. امروز بیش از اینا نیاز هست و ما باید خلاصه انشاءالله همت بیشتر بگماریم برای اینکه بتونیم ایتام آل محمد صلوات الله علیه، یعنی همین شیعیان ضعفایی که این عقاید و دینشون در معرض این هجمه ها هست و این سمپاشی ها داره اونا رو مسموم میکنه و از بین میداره. اینم فضیلتش که این جلسه هم که ما تهران داشتیم دیروز خواستم عرض کنم، فراموش کردم که چون قول دادیم که عرض کنیم، یه عرض کنم که شورایی هست، شورای عالی اطلاع رسانی، 7-8 ساله که این تشکیل شده. تمام کارهای اینترنتی و ماهواره‌ای و عرض کنم اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، تمام کارها از اونجاست. اونا متصدیش هستن، متولی این اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات با اونهاست، شورای عالی اطلاع رسانی. این جلسه ایست که با 12 نفر یا بیشتر وزرا هستن، یه عده مسئولین مربوطه در هستن، به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشه. قانونن یه عضو اون شورا هم یک نفر از حوزه است، نماینده حوزه، نماینده حوزه علمی هم عضو رسمی اون شورا. وقتی تشکیل شد آقای خاتمی یه نامه به شورای عالی نوشته بودن که قانوناً یه عضو در این شورا باید از حوزه باشد، نماینده معرفی کنید. چون خب اونجام سطح بالایی است دیگه، تعداد زیادی از وزرا با ریاست خود رئیس جمهور رو در حد بالایی تشکیل میشه، یه نفرم از نماینده از حوزه خواسته بود در شورای عالی مطرح شد. چون اون موقع ما هم تهران دستگاه قضایی بودیم تو دادستانی کل ظاهرا، اون وقت آیون به ما اصرار کردن، مأموریت دادن که ما عضو اون شورا باشیم و ما هم قبول کردیم. بالاخره 7-8 جلسه تا حالا داشتن ما شرکت میکردیم. این اخیر تو جلسه ای که یکی 2 ماه قبل اون رو پیشنهاد کردیم که بالاخره ما همجور که عضو این شورا هستیم، در قم هم عضو شورای عالی حوزه هستیم که حوزه و حوزه های وابسته شهر سنا زیر مجموعه این شوراست و سیاستگذاری هاش با این شورا انجام میشه. چون ما عضو هر دو هستیم، گفتم از من یه توقعاتی دارم. بالاخره میگن شما که عضو اون شورای عالی هستید، یه کمکی برای حوزه در این رابطه بشه. خب به حمدالله در حوزه‌م الان یه مؤسساتی هست که کارهای اینترنتی، کارهای عرض کنم که ماهواره‌ای میکنن، کارهای مهمی هم انجام شده تا حالا. و من به اونا گفتم که در حوزه به حمدالله الان من گفتم در حوزه اشکال نداره، در حوزه گفتم چیز تولید علم حمدالله فراوان، تولید علم زیاده در اقسام مختلف، تفسیر، کلام، عرض کنم که منطق، فلسفه، فضل فرمود، پاسخ به شبهات، تولید علم در حد بالا، از طرفی هم آتش فراگیری در سطح جهان، نه تنها در خود ایران، در تمام دنیا آتش فراگیری این علم زیاد. تولید هست، آتش فراگیری هم هست، گفتم این ابزارش که این علم رو برسونن در سطح دنیا به همه کسانی که طالبند و تشنه یادگیری هستن شما هست. اگر مصوبه میخواد یه مصوبه بگذرونید، نمیخواد بالاخره یه کمکی بکنید که بتونه این تولید علم به وسیله همین اینترنت و ماهواره و اینا به سطح جهان برسه. آن خیلی استقبال کردن، مخصوصا آقای خاتمی گفتن وظیفه خود ما هست انجام بدین. بالاخره بنا شد که در حوزه یک تشکیلاتی راه اندازی بشه که یک جا کار بشه، جدا جدا متفرق باشد، ممکنه موازی کاری بشه، ممکنه جور باشد، بعضی ها یک کاری میکنن این همین جای دیگه انجام میده. حالا به قول آقایون گفتن که اگر کمک همیشه بیت المال بالاخره هدر میره، بدونن این کمکی که میشه برای این تولید علم، برای این عرض کنم که کارهایی که لازم هست، بدونن این به جریان میفته و علاوه بر این که به جریان میفته موازی کاری هم نمیشه. اینجا ما هم جلساتی گرفتیم و به حمدالله به نتیجه هم رسیده و همین جلسه آخری که داشتیم در تهران برای این بود که نتیجه بالاخره این جلسات رو اونجا تمام بکنیم و به حمدالله به نتیجه هم رسیده. حالا یه خدماتی داره برای همین مؤسساتی که دارن این کارها رو شروع کردن، دفتر تبلیغات هست، خود حوزه هست، مدیریت حوزه خواهرها برادران، عرض کنم که سازمان مدارس و حوزه های خارج از کشور، مرکز جهانی کارهای مهم میکردن، دانشگاه از راه دور راه اندازی دارن میکنن، میخوان بکنن و همین کتابخانه دیجیتال درست کنن، چی فراگیری همین چیز علم کار کردن با اینترنت و کامپیوتر و امثال اینا که به طلاب آموزش داده بشه، حتی تا این حدم که انشاءالله یه برنامه تهیه بشه که یک جا خرید بکنن این کامپیوتر اینا رو با یه قیمت نازلی بتونن در اختیار طلاب قرار بدن. این هم پیشنهاد شده، یک جا میگفتن اگر مثلا 10,000 20,000 یا بیشتر خریده بشه با قیمت مناسب خریده میشه، تخفیف میتونن بگیرن. بعدم خود اینا قول دادن یک کمکی هم بکنن، عرض کنم که کمک وام و امثال اینا، و بعدم اقساط بدن هم به قیمت نازل هم اقساط در اختیار آن طلاب گذاشته بشه، بعد بتونن درس ها رو ازش استفاده کنن از ارتباطاتی که خلاصه هست. اینم کاری بود که انجام شده و انشالله به فضل الهی به نتیجه خوبی رسیده و ادامه پیدا کند در سالهای بعد چیز بهتری انشاءالله انجام خواهد شد. عرض کنم که این حالا طولم کشید یه خطری. بحثمون در فرع هفتم بود. شش فرع در این مسئله شش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن که ما هم عنوان کردیم. این فرع هفتم رو گفتیم امام ذکر نکردن ولی فقها در سا جواهر هست در ملحقات عروه مرحوم سید و دیگران ذکر کردن. از این جهت ما هم تبعیت میکنه. بحث این بود که این قسمی که مدعا علی خودش نخورد، قسم رو رد کرد به مدعی، این یمین مردوده که اثرش عکس اون یمینی است که اگر خود مدعا علیه میخورد، اگر خود مدعا علیه قسم میخورد نتیجهش سقوط حق بود. حالا که این یمین رو رد کرد به مدعی اثرش ثبوت حقه. قسم میخوره میگه من طلبکارم و ثابت میشه حقش. این یمین مردوده که مثبت حق است. صحبت این بود که آیا به منزله این است که خود مدعی بیانیه اقامه کرده برای اثبات حقش؟ این یمین که مثبت است مثل این است که خود مدعی بیانیه آورد، جا او نشسته، یا به منزله اقرار منکره؟ اگر منکر اقرار میکرد حق ثابت میشد. این یمین به منزله اقرار اوست. این بحثه که آیا یمین مردوده به که مثبت حق است به منزله بینه مدعی است یا به منزله یمین منکر است؟ این بحث. گفتیم فیه قولان، دو قول هست و هر کدام هم یه وجهی داره که وجهشو که چرا میگیم به منزله بیان است، چرا میگیم به منزله اقرار، دیروز گفتیم، تکرار نمی کنه. و گفتیم که ثمرم داره این نزاع، نزاع بی ثمره ای نیست که این یمین به منزله یمین بیان است یا به منزله یمین منکر. ثمره داره، ثمرش یکیشو باز دیروز عرض کردیم، این بود که گفتیم اگر مدعی این قسم خورد، قسم خورد که من طلب کارم، بعد از این قسم مدعا علیه میبینه حقش از بین رفت، میاد ادعا میکند من بیانه دارم برای اداء دین، من پس دادم این دین رو. چرا ایشون ادعا که قسم خورد طلب کارم؟ من ادا کردم و بیانه دارم. یا ایشون ابراء کرده ذمه من رو و من بیانه دارم. بعد از قسم خوردن مدعی، مدعا علیه ادعا کند بیانه دارم برای اداء مال، اداء دین یا ابراء ذمه. آیا این بیانه مسموع است یا نه؟ اینجا گفتن که اگر این قسم که مدعی خورد اگر به منزله بیانه خودش باشه، این بیانه مدعا علیه پذیرفته، مثل است که خودش بیانه آورده. اگر بیانه اقامه کرد برای طلب، اونم میتوند ادعا کند که نه آقا من پس دادم و بیانه اقامه کند برای رد، پذیرفته است. این یمینم اگر به جای بیانه نشسته باشد، اون بیانه پذیرفته است. اما اگر به جای اقرار باشه، اینجا دیگه نمیتونیم بپذیریم. به جهت این اقرار مکذب بیانه است، خودش اقرار کرده که من بدهکارم، با اقرار به بدهکاری دیگه نمیتونه بیانه بر ادا بیاره، اقرار خودش مکذب بیانش میشه. توجه فرمودید؟ این ثمره. پس اونایی که قائلن به قول اول میگن که این یمین به منزله بیانه است، میگن بیانه مدعا علیه رو میپذیریم. اون کسانی که قائل به قول دومن، میگن این یمین به منزله اقرار خود مدعا علیه، میگن دیگه این اقرار کرده، این قسم مثل اقرار کرده، با اقرار دیگه بیانش رو نمیپذیریم. این یه ثمر. ثمره دومی که اینجا گفتن، نقل میکنن که فروع کثیره‌ای برش مترتبه. حالا این دوتا رو بیشتر نقل کرد. یکی هم این است که اگر این قسم به منزله بیانه باشد، در ثبوت حق نیاز به حکم حاکم داره. یعنی بعد از، مثل خود بیانه، اگر کسی اقامه بیانه کرد برای اینکه من طلبکار هستم، ادعا کرد و بیانه ام آورد، اینجا ثبوت حق و ثبوت دین به عهده مدعا علیه نیاز به حکم حاکم دارد. گفتن علت همین است که چون بیانه نظری است، باید قاضی حاکم دقت بکند آیا این دو نفری که اومدن جرحی درشون هست، نقدی درشون هست، آیا شهادتشون پذیرفته است یا نه، سوابقشون چیه، روش اعتقادشون، دینشون، دیانتشون، عدالتشون، بالاخره نظریش، باید تحقیق بکنه در حالشون، ببیند بپذیرد واجد پذیرش شهادت هستن یا نه. چون نظریش، با اینکه بیانه اقامه شد، نمیتونیم بگیم حق ثابت شده، باید حکم حاکم بیاد، حاکم بررسیشو بکنه، بگه حکم تو به اینکه این طلب ثابت هست، اون وقت حق ثابت، به خلاف اقرار. در اقرار همینقدر که اقرار کرد بله من بدهکارم، دیگه حکم حاکم نمیخواد. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ جایز، همینقدر که اقرار کرد حق ثابته، نیاز به ثبوت حق نیاز به حکم حاکم نداره. پس ثبوت حق در بینه و در عرض کنم که اقرار فرق کرد. ثبوت حق در اونجایی که بینه اقامه بشه نیاز به حکم حاکم داره، در اونجایی که اقرار باشه نیاز به حکم حاکم نداره، حق ثابت میشه به نفس اقرار. حالا اینجا این یمین اگر به منظره بینه باشد، ثبوت حق با این بینه با این یمین احتیاج به حکم حاکم مثل خود بینه. اگر این قسمی که مدعی خورد و ثابت میکنه حق را به منظره اقرار باشه، دیگه احتیاج به حکم حاکم نداره. این رو اون مبنایی است که فرق گذاشتن، ولی بعضی فرق نگذاشتن بین بیان و اقرار، در هر دو میگن که ثابت میشد همون واقع قبل از حکم حاکم. اما رو اون مبنایی که بگیم فرق هست در ثبوت حق و نیازی به حکم حاکم داشتن در ثبوت حق بین بیان و اقرار، اینجا ثمره پیدا میشه که این یمین به منظره بیانه باشد، ثبوت حق با او احتیاج به حکم حاکم دارد. اگر به منظره اقرار باشد میخواد ثابت کنه حق را، ثبوت حق احتیاج به حکم حاکم نداره. این هم ثمره دوم. عرض کنم که میتونیم اینجا بگیم در هر دو ثمره اشکال هست، هم اون ثمره اول اشکال داره هم ثمره دوم. اما این که گفتید در ثمره اول، عرض کنم که فرمودید که اگر چنون چه به منزله بیانه باشد، اون بیانه مدعی مدعا علی پذیرفته میشه. اما اگر به منزله اقرار باشه، بیانه مدعا علی پذیرفته نیست. این اثر عدم پذیرفتن بینه بعد الاقرار، این حرف این بود دیگه. میگیم این عدم پذیرفتن بینه بعد الاقرار از آثار نفس اقرار است، نه از آثار اقرار و هر چیزی که به منزله اقرار. بله اگر کسی خودش اقرار کرد من بدهکارم، دیگه فردا نمیتوند بیانه بیارد برای اینکه این آقا ابراء کرد ذمه ای من، این اقرارش مکذب بیانش. اما اینجا که فرض این است که قسم اقرار نیست، شما با زور اومدید گفتید به منزله اقرار است. چرا؟ گفتید وقتی خودش قسم نخورد قسم رو رد کرد، مشعر به این است که قبول داره، اشعار دارد به اعتراف، نه اینکه این به منزله اعتراف است. بنابراین پس اون اثر که اگر عدم پذیرفتن بیانه بعد الاقرار، این از آثار نفس اقرار است. هر کس اقرار کرد دیگه بیانش برخلاف بعد پذیرفته نیست. اینجا این قسمه، شما خیلی کار کردید گفتید این قسم به منزله اقرار، آثاری که برای اقرار هست اینجا بار نمیشه، مگر اینکه یه دلیلی بر تنزیل داشتیم. اگر دلیلی بر تنزیل داشتیم که این یمین به منزلت الاقرار، اونم عموم تنزیل ازش استفاده میشد، میگفتیم پس تمام آثار اقرار که یکیش عدم پذیرفتن بیانه بعد از اون هست برای قسمم هست. اما دلیل بر تنزیل نداریم، اولا عموم تنزیل استظهار نمیشد، ثانیا این با اشعار به این که مثل او هست ما گفتیم به منزله اقرار هست. با این وصف نمیتونیم ما بگیم اثری که برای اقرار هست برای این بار بشه. پس فرع اول این اثر نمیتونیم ترتیب بدیم. فرع دوم، اثر دوم که امروز عرض کردیم، گفتن که اگر چون این احتیاج به عرض کنم که حکم حاکم اگر به منزله بیانه باشد، ثبوت حق، ثبوت حق احتیاج به حکم حاکم دارد. اگر به منزله اقرار باشد احتیاجی به حکم حاکم ندارد. باز اینجا میگیم در بیانه که میگید احتیاج به حکم حاکم دارد، این اثر مال بیانه است، چون بیانه نظری است. باید قاضی دقت بکند این دو نفری که اومدن شهادت دادن عادلن، عادل نیستن. در بیانه چون نظری است، به مجردی که بیانه اومد شهادت داد نمیتونیم بگیم ثابت شد مطلب. باید قاضی تحقیق بکنه در حال این. اینایی که نشستن تو مجلس حکم به مجردی که دو نفر شهادت دادن ما میدانیم این قاتل است، نمیتونن بگن ثبت القتل. باید قاضی بررسی کنند ببینه این دو نفری که شهادت میدن شرایط شهادت رو دارن یا ندارن. از این جهت در بیانه گفتن نیاز به حکم حاکم ما. باز این اثر مال خود بیانه است. اگر ما گفتیم یمینی است که جای بیانه نشسته، کار او را میکنه، اثر او را داره، اثبات میکند حق را، میگیم همینجور که در بیانه نیاز به حکم حاکم هست، اینم که به منزله بیانه است پس نیاز به حکم حاکم دارم. باز این دلیل بر تنزیل بخن. اگر ما دلیلی بر تنزیل داشتیم و اون دلیل عموم تنزیل را میرسون، میتونستیم این حرف را بزنیم و همچه دلیلی نداریم. توجه فرمودیم چون دلیل بر تنزیل نداریم، نمیتونیم اثری که مال بیانه است این اثر را رو اون چیزی که به منزله بیانه است سرایت بدیم. پس این دو تا ثمره لاوجه له. بنابراین این نزاع میشه چی؟ نزاع بی ثمره میشه. از این جهت میگیم اصلا این نزاع وجهی نداره، اصل خرابه. که ما بیان بگیم که این بیانه یا به منزله این یمین، یمین مدعا علیه که برگشت به مدعی، این یمین مردوده یا به منزله بیانه است یا به منزله اقرار، از کجا میگیم؟ ناخیر امر مستقل. همینجور که یک جا قاضی استناد میکند به بیانه، مثبت حکم است. یه جام اقرار هست، مثبت حکم است. یه جام یمین مردود است، مثبت حکم است. اینم امر مستقل در ردیف اونا، نه اینکه این یا به منزله اون باشد یا به منزله او باشد. خب پس وجه این که آیون اومدن گفتن یا به منزله اون است یا به منزله اون چیه؟ چرا از این تردید پیش اومد یا اون یا اون؟ این لعل وجهش اون حصریست که از روایت نبوی به دست میاد که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. پیغمبر فرمود من در مقام قضاوت یا با بینه قضاوت میکنم با یمین. مراد از اون یمین، یمین کیه؟ بینه مال مدعیست، بینات مال مدعیست، ایمان مال مدعا علیه. پس مراد از حدیث نبوی اونی که در نظر شریف ایشون بوده یمینیست که مدعا علیه میخوره. انما عقضی حسرم هست، فقط اونی که من استناد بهش میکنم برا قضاوت یا بینه است یا یمین مدعا علیه. این یمین مردوده نه بینه است نه یمین مدعا علیه، مدعی داره قسم میخونه، از اون حصر بیرونه. یمین بینه که نیست، یمین هست اما یمین مدعا علیه نیست، چون استظهار میشه از بالبینات و الایمان یمین مدعا علی، این از اون حذف خارجه. چون از حذف خارجه چاره ای نیست جز این که بیام داخلش کنیم در اصل. میگیم این یمین یا به منظره بینه است، خب میشه بینه دیگه، پس میفته داخل حذف. اگر به منظره اونم نیست، به منظره اقرار باشه اقلا، که خود مدعا علی قسم نخورد. اگر قسم میخورد همون ایمان بود، قسم نخورد عرض کنم که اقرار میکند، باز میفته تحت اقرار. از این جهت آمدن گفتن که این نمیتوند امر مستقل باشه، از اون حصر خارجه. ناچاریم بگیم یا این به منظره بینه است یا به منظره اقرار که مربوط به مدعا علیه میشه. از این جهت اومدن گفتن یکی از این دوتا، ولی اینم عرض میکنیم وجهی نداره. اون حصر ما در جای خودش قبلا بحث کردیم، گفتیم حصر حصر اضافی است، یعنی در اغلب جاها چون بینه معمولا یا بینه است یا یمین است. علم قاضی هم یکی از طرق است، این از اینجا خارجه، در حالتی که قاضی میتوند به علمش عمل کنه. انما اگر حس باشد و منحصر به این دوتا، علم قاضی باید قبول نباشد. اغلب موارد اقرار هم نیست، یا باید با بینه درست کنن یا با یمین، این علا حسب القالبه. بنابراین حس حسر حقیقی نیست، حسر اضافی است، وجهی ندارد که ما این یمین رو بیان بگیم برای خاطر این حس یکی از این دوتا هست. لذا مرحوم صاحب جواهر در آخر کلامشون فرمود و من هنا اتجه، مطالبشون رو بیان میکنن، فرمود و من هنا اتجه جعلها قسما مستقلا برأسه. میگه هیچ وجهی ندارد ما بیان بگیم این یک به منزله یا بینه است یا به منزله یمین است، به منزله اقرار. نه خیر، اینم قسم مستقل برأسه. همینجور که یه وقت بینه اقامه میشد برای اثبات مطلب، یه وقت اقرار اقامه میشد، اینم قسم ثالث. یمین مدعی اینم یک قسم، خودش مستقلن عرض کنم که اثبات میکنه مطلب رو و قاضی میتوند بهش استناد بکنه. منشأش هم همون روایات رو که قبلا خوندیم. پس مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 جواهر صفحه 179 مراجعه کنید، فرماد و من هنا اتجه جعلها این یمین مردوده رو قسما مستقلا برأسه. مرحوم سید در مرحقات عربه ایشون فرماد ول اقوا انها امر مستقل. اقوا این است که این یمین مردوده خودش امر مستقل. عرض کنم که ففل فروع التي فرعوها على القولين، خب آقایون اومدن گفتن فروعی مترتبه بر این نظر هست که این اگر متفرع و اگر به منزله بینه باشد اینجور میگیم، اگر به منزله اقرار باشد اینجور، این فروعی برش مترتب کرده. ایشون فرمود ففل فروع التي فرعوها على القولين لابد من الرجوع الى سایر الاصول والقواعد، باید در هر فرعی ببینیم مقتضای قاعده چی اقتضا میکنه، نه اینکه بگیم چون به منزله بینه است اینجوره، چون به منزله اقرار هست پس قبول نمیشه بینه مدعا علی. نه، اونجا باید ببینیم بینه بر حسب موازین، آیا بینه مدعا علی پذیرفته است یا پذیرفته نیست. اونجا ممکنه در همون فرعی هم بگیم که بینه پذیرفته است، نه از باب این که این به منزله بیان است، از باب عرض کنم که ادله اطلاق، ادله حجیت بیان تمسک می‌کنیم به اطلاق ادله چیز و میگیم ادله در بیانه او مسموع. در فرع دوم که گفتن نیازی به حکم حاکم میخواد یا نه، اینم یه وقت ما قبلا بحث کردیم که اصلا ما نیاز به حکم حاکم برای اثبات حق نداریم، حتی در بیانه. در اقرار که بلا شبهه همه میگن اگر اقرار کرد دیگه حکم حاکم نمیخواد، همون اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. بینه هم اگر معلوم شد که قاضی پذیرفته است این شهادت رو، چون نظری است دیگه، باید ببینیم شرایط دارن یا نه. اگر فهمیدیم قاضی شرایط در اینا احراز کرده ولو حکمم نداده، میگیم حق ثابت شد. با اقامه بینه حق ثابت میشه اگر بدانیم این شهادت پیش قاضی مقبول است، ولو هنو حکم نداده حق ثابت میشه. پس ولی آثار دیگری هست حکم میخواد، که قبلا گفتیم فیصله نزاع و حرام بودن مراجعه مجدد به پروند به دادگاه و طرح مجدد کردن، اینا از آثاری است که مترتب بر حکم حاکمه. وقتی قاضی حکم داد دیگه نقضش حرامه، طرح مجددش در محکمه دیگه جایز نیست، در خود این محکمه سماعش بر قاضی جایز نیست، اینا از آثار حکمه. ولی ثبوت حق هم با بیانه درست میشه و هم با اقرار بدون حکم حاکم. بنابراین این فروعی هم که گفتن متفرع بر اینجا هست، اون فروع هم هر کدامشو بر حسب موازین و قواعد باید روش حکم داد. بنابراین میگیم اقوا همینجور که مرحوم صاحب جواهر میفرماد، مرحوم سید میفرماد، اقوا این است که این یمین نه به منزله بینه مدعی است، نه به منزله اقرار مدعا علی، بلکه امر مستقل و خودش مثبت حق هست و قاضی به اسنادش میتوند حکم بده. و صلی الله علیه و آله.